الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز ما به مناسبت اینکه ماه ربیع ماهی تعلق به پیغمبر اکرم امام صادق علیه السلام که ماه پیغمبر اکرم، ماه امام صادق علیه السلام، ماه امام زمان سلام الله علیه است، یه حدیث اخلاقی داریم از امام صادق علیه السلام که مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بهار الانوار این حدیث رو نقل کرده. صفحه 253. قال الصادق علیه السلام: لا تکون مؤمنا حتی تکون خائفا راجیا. هرگز مؤمن و اهل ایمان نخواهی بود مگر اون زمان که دارای خوف و رجاء باشی. لا تکون مؤمنن خطاب براویه، لا تکون مؤمنن حتی تکون خائفن راجیا، و لا تکون خائفن راجیم حتی تکون آملن لما تخافو و ترجو. به حقیقت ایمان نمیرسی مگر اون زمانی که خوف و رجا داشته باشی، و خائف و راجی نخواهی بود مگر اون زمانی که آثار عملی در وجود تو ظاهر شود. از آن چه میترسی بپرهیزی، و به آنچه امیدواری دل ببندی و برای اون عمل کنی. واقعیت این است که برای حرکت به سوی کمال و به سوی مقصد همیشه دو نیرو لازمه، یه نیروی پیشبرنده، یه نیروی بازدارنده. اون نیروی محرک و پیشبرنده نیرویی است که این دستگاه رو در مسیر مقصد به حرکت در می آورد. نیروی بازدارنده اونجایی است که میخواد منحرف بشه، به راست، به چپ، به کوه بخوره، در دره سقوط پیدا کنه، در گودالی گرفتار بشود. اونجاها نیروی بازدارنده نقش مهمی دارد. تمام دستگاهایی که حرکتی یا مادی یا معنوی یا حرکت به قول فلاسفه فی عین یا حرکت در زمان، در هر چیز حرکتی باشه، این دو نیرو در مقابل هم باید باشه تا اینو سالم، این شخص رو به مقصد برسان. و به همین دلیل مسئله خوف و رجا نقش بسیار مهمی دارد در مسائل اخلاقی. در احادیث ما تأکید بر آن شده. در حدیثی جمله عجیبی دارد، میگه اگر تمام عبادات عباد دنیا را انجام بدی باز از عاقبت خودت بیمناک باش، مغرور نشو. تمام معاصی معصیت کاران جهانم انجام بدی، باز ناامید مطلق نباش، امیدوار باش، توبه کنی، بازگردی، جبران نمایی، در مسیر صحیح بیایی. خوف و رجا تا این اندازه است. پیغمبر اکرمم در آیات متعدد قرآن داریم، بشیرن نذیرا، بشارت، انذار، خوف، رجا، بهشت، دوزخ، تشویق مؤمنان، تهدید متخلفان. می‌فرماید تو با ایمان نمیشی مگر اینکه این دو نیرو در تو زنده باشه، متعادل به اندازه هم. و این دو نیرو نشانه داره. آدم خائف و راجی یعمل لما یرجو و یخاف العمل اما یحذر. میگه میترسم از غضب خدا، گناه نکن. هم گناه میکنی هم خائفی، این خوف دروغین است، خوف راستین در عمل ظاهر میشه. میگه امیدوارم به رحمت و لطف خدا، کاری کن که مشمول رحمت الهی واقع بشی. اگر فقط ادعا و سخن است، در عمل چیزی نیست. هم خوف دروغین است و هم رجا دروغین است. بنابراین ما بخواهیم آدمهای با ایمان رو بشناسیم از غیر بیم، از غیر با ایمان، این نشانه ای که امام صادق علیه السلام در این حدیث داره کافیه. نشانه اول این از خائف و راجی باشه، هم خوف هم رجا، هم ترس هم امید. نشانه ترس و امید هم این است که عملش نشان دهنده حالت درونیش باشد و نشان بدد خوف و رجا و بیم و امید در وجود او مستقر شده. این هم در مقیاس فرد، هم در مقیاس جمع. یه انسان باید در بین بیم و امید باشه، از عاقبت کار بترسه، در این حال به لطف خدا امیدوار باشه. نه مغرور نه مایوس، هیچ کدام. جامعه هم باید همینطور باشه، به پیروزیش امیدوار باشه، اما از ضربات دشمن هم بترسه. نگه 100% پیروزم، دشمن کاری نمیتونه بکنه. بین خوف و رجا، خوفش سبب میشود مجهز کند خودش و فرزندان کشورش رو برای مقابله با عدو. امیدش سبب می شود که با دلگرمی به سوی مقصد پیش برود. امام امیر مؤمنان علیه السلام در اون عهدنامه مالک اشتر که واقعا دستوری است برای دیروز و امروز و فردا و فرداها، که این ترجمه شده است در سازمان ملل هم منعکس شده، عهدنامه مالک اشتر به عنوان یه دستور عالی کشورداری، به مالک میگه اگر دشمن از در صلح در آمد، صلح شرافتمندانه، آبرومندانه، حافظ منافع مسلمین از در صلح در آیه. اما بعد از صلح هم غافل از دشمن مباش. چرا؟ لأنه ربما قاربه، دشمن خودش نزدیک میکنه، غافل گیرانه ضربه بزنه. بنابراین در عین اینکه صلح شرافتمندانه را ازش استقبال کن، حالت حذر و خوف را هم از دست نده. بیم و امید در مقابل هم در این مسائلی. من از اینجا میخوام یه اشاره به مسئله روز بکنم که اخیراً شنیدی دشمنان اسلام و دشمنان مسلمین و کشور ما علناً و آشکارا اعلان کردند که فلان مبلغ رو ما تعیین کرده ایم برای کسانی که قیام به براندازی کنند، برای متلاشی کردن حکومت گام بردارن. با صراحت این رو گفتن. این سبب میشه که اون مسئله خوف و رجا زنده بشه. ما بدونیم دشمن دشمنی نیست که بشود با او سخن صلح گفت. اونهایی که هی برنامه ها و تزهای صلح رو پیشنهاد میکردن، حالا دیگه میفهمن که دشمن میگه من با این نظام حکومت از ریشه مخالفم و باید ریشه‌شو کند، اینم پولاش، این مبلغ ناچیزه، حاضرن اینو به یه نفر بدن، به دیگران هم آلاف و الوف بدن. وقتی با صراحت اینو میگه دیگه باید ما بدانیم که در مقابل دشمنی قرار داریم که به قدری مغروره که احمقانه نقشش رو هم فاش میکنه و مخالفش رو بیدار میکنه که ما هستیم. هم بیدار میکنه ما رو، هوشیار میکنه. دشمن نادان به نفعه، بیدار میکنه. و این دو اثر مثبت در مقابل آثار منفیش داره. یکی دیگه این که هر کسی دم از مخالفت با حکومت اسلامی، خود اسلام دم بزنه، فورا متهم میشه یه بخشی از اون رو به این آقا دادن. دیگه آبروی همه این مخالفان خب میبرن دیگه اینا و بردن. اگر یه کسی هم اعتقاد داشته به مخالفت، دیگه ان اعتقاده نمیتونه حرف بزنه، ولو در اقلیت. خب این یک اثر مثبت این طرفی. و دیگر هم این است که ما بدونیم با اینها کنار نمیتوان آمد. خودشون میگن، میگه من میخوام تو نباشی، نمیگه میخوام بشینیم با هم کم زیاد کنیم و صلح کنیم، نه، میخوام ریشه تو رو بکنم. این باعث بیداری و هوشیاری ما میشه و ما بتوانیم تکلیف خودمون رو در مسئله خوف و رجایی که عرض کردم بدانیم. و از این فراتر معلوم میشه منحصر به اینجا نیست، رو تمام کشورهای اسلامی دست گذاشتن، میگن همه اونها رو هم باید خرج کنیم، نظاماتش از بین بره. چی بشه؟ کشورهای دارای حکومت دست نشونده. حکومت دست نشونده میخوان در لبنان، میخوان در عربستان، میخوان در نمیدونم سوریه، میخوان در همه جا. و حتی اون حکومت‌های دست نشونده شوروی سابق هم میگن اونم برای ما، اونها رو هم باید دست نشونده خودمون کنیم. دنیای اسلام باید در مقابل این توطئه بیدار بشه، نه فقط کشور ما. معلوم شد اون وقتی که امام راحل قدس سره شریف داشت اون برنامه رو میفرمود که اینا چنینن چنانن و بعضیا باور نمیکردن، خیال میکردن دعوای ایران و آمریکاست، معلوم میشه اینا با تمام اسلام مخالفن. امام میفرمود اینا با اسلام مخالفن، معلوم میشه با اسلام مخالفن، با همه مسلمانان مخالفن، به تمام کشورهای مستقل و آزاد مخالفن، پول دارن خرج میکنن، ادعی رو تحریک بکنن، حکومت ها رو واژگون کنن، یه حکومت دست نشونده بیادن. که خوشبختانه این نقشه در کشور ما به حمدالله نقشه برابه با این بیداری و هوشیاری که در این توده های مردم بسیجی ها هست جوانها هست، قشرهای مختلف هست که به اندک چیزی بسیج میشند و در مقابل دشمن میستند. این نقش برابه. کسی نقل میکرد میگفت این راهیان نور 300-400 هزار نفر از این جوانان از تمام قشرها، از دانشگاه ها، از دبیرستان ها، از کارگران، از همه جا رفتن در خوزستان و مناطق جنگی و اونجا را از نزدیک دیدند. و میگو از اون طرف سربازان آمریکایی انگلیسی میدیدن اینا را که میان اینجا، وحشت میکردن این جمعیت، هنوز جنگی نشده، اینا برای چی اینجا جمع شدن؟ میفهمیدن که مخالفینشون بیدارن، دارن نسل سوم رو میبرن تو حال و هوای نسل اول که اگر خدایی نکرده خبری باشه بتونم بیستم. در اینجا سخن بسیار من کوتاه کنم. یه مطلب مهم دیگری هم هست، مرتب سوال میکنند و خطرش من این روزها بیشتر احساس میکنم. وان عبارت است از این شرکت هایی که درست کردن به صورت زنجیره‌ای بازاریابی میکنن به نام گولد کویس، گولد ماین و به نام شرکت الماس، حتی نامه های مقدسی گاهی برش میذارن، در تمام شهرها داره راه میفته. سرنخش هم خارجی هستن، درآمد دلاریش رو هم پمپ میکنن به خارج و افراد آگاه میگن دستش صهیونیست هم پشت اینا. من بارها گفتم باز هم میگم این اکل مال به باطل مسلمه. کار به جایی رسیده که گاهی بعضی از طلاب هم وسوسه میکنن. بعضی ها خیال میکنن ما نمیدونیم ماهیت اینا چیه، ما 3 سال رو اینا داریم مطالعه میکنیم، انواع اقسامشون هم دیدیم، همه اینها قماره، شبیه قماره. میان یه چیزی رو به غیر قیمت واقعی میفروشن، بعد به اینها میگن بازاریابی بکنید به شما جایزه میدیم. این چیزی که فروختن پول اضافی که درآمد میشه یه مقدارش به رده های اول میدن، اون رده های آخر که خیلی هم طیف وسیعی هستن مال باختگان حقیقی هستن، یعنی اجناسی دستشون میاد به نصف قیمت واقعی گولشون میزن، میگن قیمت واقعی بازارش هم اینه، شاید تو بازار هم 2 نفر بفرستن بخرن برای اینکه کلا سر اینا بذارن و بعد مال باختگان میشون، آلاف و الوف مرتب جمع میکنن به خارج میفرستن. من نمیدونم چرا مجلس شورای اسلامی در این باره تصمیم نمیگیره. آخه یه هیئتی تعیین کنن، ما هم کمک میکنیم به اونها، باید این ممنوع در سر تا سر مملکت بشه. رفتن یه فتوایی هم از ما درست کردن، دروغ، میگن ایشون هم اجازه داده، دروغ. بارها من گفتم این کار حرامی، این اکل مال به باطله، این کلاه برداریه، این کمک به اجانبه. چرا نمیزن تو کشورهای خارجی؟ یه مؤسسه شمال ایتالیا گفته تو ایتالیا این برنامه رو اجرا نکنید، برید کشورهای دیگر. چرا؟ جوانها رو از کار زندگی انداختن، دنبال اوهام فرستادن، یه عده‌ای رو پولهای بی حساب بهشون میدن، کلاه از سر عده‌ای بیشتری برمیدارن. خب مجلس باید فکر کنه، دستگاه قضایی باید فکر کنه. برای اخیراً همه جا شروع کرد، از کرمانشاه خبر رسید، از قم، در مشهد، در شمال، صفحات شمال رو بردن زیر پوشش، تهران، هر روز هم یکی در میاد. درآمد بی درد سریه، پولشوییه بدون درد سر، تحت عنوان یه تجارت کاذب، گل کویست و امثال اینها. به هر حال من وظیفه‌مو گفتم، این حرامه، به من نسبت ندم غیر از این. نه حرامی، خطرناکه، نه خطرناکه، ریشه میزند. بایدم فکر برای اون بکنند و یه عدهشون رو گرفتن، یه عدهشون، ولی یه قانون منسجمی میخواد این کار دنبالگیری کنن، جوانها رو نجات بدن، مملکت رو نجات بدن. این همه پول داره به خارج میره و دلارها میره به خارج، دلاری هم میفروشن خیلی هاشون. به هر حال امیدوارم خداوند به همه ما هوشیاری و بیداری بده مقابل نقشه های دشمن. قال صادق علیه السلام: لا تکون مؤمنن حتی تکون خائفن راجین و لا تکون خائفن راجین حتی تکون آمدن لما تخاف و ترجو. ببخشید طولانی کردم بحث اخلاقی را، برم سراغ بحث فقهیمون. بحث در مسئله دوم بود، از مسائل شروط مطابق بیان تحریر الوسیله. خلاصه بحث گذشته رو بگم، عده زیادی نبودن، خیلی مختصر. خلاصه این بود که اگر شرطی بر خلاف شرع بکنن، یعنی عقدی بخونن، عقد نکاح، در اون یه شرطی بر خلاف شرع بکنن، حالا مصداقش چیه؟ بمانه اون مصداق مسلم، بگن ما این عقد نکاح رو میخوانیم به شرطی که هیچ نفقه بزن نده، به شرط اینکه طلاق به دست زن باشه، به شرط اینکه چنین، به شرط اینکه چنان، این چیزای خلاف شرع. گفتیم در اینجا اجماع بر این است که باطله. علاوه بر این دو حکم دیگر هم هست، شرط باطله، دو حکم دیگر هم هست که عقد صحیحه، مهر هم صحیحه. در بطلان شرط هیچ اختلافی نیست، لشیعه و لسنه، شرط خلاف شرع باطل. در بطلان، در عدم بطلان عقد که عقد صحیحه، مشهور و معروف است و ادعای اجماع هم شده، ولو کمی مخالف داریم که میگم بنابراین عقد صحیحه، ولو جای دیگر شرط فاسد و مفسد بدانیم، اینجا شرط فاسد و مفسد نمیدانیم، لنس روایت خاص داره. دیگر این که بد کردم کسی دست زد اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. برق هست یا نیست؟ امروز خیلی این قطع و وصلش اسباب درد سر شده، باید فکر کنیم انشاءالله برای فردا. به هر حال، و دیگر این که مهریه هم سر جای خودش هست، عوض نمیشه، خلافاً لشافعی من العامه که گفته مهریه به هم میخوره، چون با شرط یه چنین مهری کردن، حالا بی شرط مهر المثله. رفتیم سراغ اول که بطلان شرط. برای بطلان شرط سه دلیل ذکر کردیم، یکی اجماع، دوم هم گفتیم قضا یا قیاساتها معها. خب وقتی شرط خلاف شرعه، شرعه که نمیگه المؤمنون عند شروطه، یعنی میگه المؤمنون عند شروطه حتی حلال حرام، حرام حلال کنن، محله تناقضه. بهترین عنوان این است که بگیم این تناقضی در انشاءه. از یه طرف بگه این حلال اون حرام، از یه طرف بگه المؤمنون عند شروطهم، حلال و حرام کن، حرام و حلال کن. دلیل سومم روایات بود. این روایات دو دست است. اجماع مدرکه، دیروزم عرض کردم اجماع مدرکه قبول داریم. دلیل سوم روایات، این روایات دو دست است. دسته اول چهار تا روایتی که یه اصل کلی درش بیان شده، یعنی غیر از مقام ما جای دیگر هم میگیره، رو مصداق خاص صحبت نمی کنه، عامه، نه عامه تنها در باب نکاح، عامه است در تمام ابواب معاملات. اون چهار تا حدیث شماره هاشو گفتم، اجازه بدین من بخونم سریعا یه مقداری که وقت داریم. باب 38 از ابواب مهور، حدیث 2 و حدیث 1. باب 38 از ابواب مهور، حدیث 2 جلد 15 وسائل، چهار تا حدیث، این دوتاش دوتا دیگه هم میخونم. عن ابن سنان، چون روایات متعدده دیگه معطله، اسنادش هم نمیشیم، معمولون به هاست، متضافره. عبدالله ابن سنانه، عن ابن سنان، عن ابی عبدالله، فی رجل قال لامرأتی انکحت علیک او تسریتو فهی طالق. میگه اگر ازدواج دومی کردم، همسری آوردم بالای تو، او تسریتو، تسریتو از ماده سریه است، سریه داریم و سریه داریم، این لغت خوب دقت کنید که در بعضی از منابع لغت لسان العرب داره، در خیلی جا نداره. سریه به معنی کنیزی، کنیزی که معامله همسر با او می شود. سریه به معنی زوجه. چرا اونو سریه میگن اونو سریه؟ گفتن یتفاوتان، برای اینکه حر و کنیز از هم شناخته بشن، اونو سریه میگن اونو سریه میگن. از چه ماده؟ بعضی گفتن از ماده سر. یکی از معانی سر مواقعه و مقاربه است. بعضی گفتن آیه شریفه لا تواعدوهن سرن، سر در اونجا به معنی مجامعته، از اون ماده گرفته شده، چون همسر میشه، کنیزم به منزله همسر میشه. بعضی گفتن از ماده سرور گرفته شده، چون باعث سرور همسر میشود. به هر حال تسرعی تو یعنی سوریه ای برای خودم انتخاب کردم. هر دو از ریشه سر یا سرور، هم از ریشه سر گفتن هم از ریشه سرور گفتن. خب آمد در ضمن عقد در واقع طلاق زن رو به دستش داد، اگر این بخواهد اقدام به زوج ثانی کنی. سریه در باب جهاد هم به دو معنا گفتن، یکی سریه گفتن اون قومی است که از 7-18 نفر باشه تا 400 نفر، به معنی گروه سریه، گروه. بعضی هم گفتن به خاطر این است که اینها به صورت مخفیانه شبانه میروند به سراغ دشمن، از این جهت در باب جهاد سریه به اونها گفتن. قال لیس ذلک بشیء، امام فرمود نه این شرط درست نیست. این رسول الله، بذارید تمام بشه، تمام بشه، تمام بشه. این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من اشترت شرطا سوا کتاب الله فلا یجوز له ولا علیه. قاضی کلی، نه تنها در باب نکاح، نه تنها مسئله طلاق، همه جا کسی که شرطی سوای قانون خدا کند لا یجوز له ذالک له، نه به نفع ولا علیه، نه به ضرر، در هیچ حال قبول نیست. در اینجا یه نکته ایست که بهش توجه کنی که ایشون عجله کردن، این از فیه طالق معنی چیه؟ شرط نتیجه است یا شرط فعله؟ دو تا احتمال داره. یه احتمال این است به مجرد اینکه زوجه دوم انتخاب کرد طلاق خود به خود حاصل می شود، فهیه طالق، به صورت شرط نتیجه. این احتمال ولو ظاهر عبارته بعیده، طلاق شرط داره، در طهر غیر موقع باید باشه، دو شاهد عادل باید باشه، همینطوری به صورت شرط نتیجه اوتوماتیک نمی شود حاصل بشه، بالاخره اونا هم یه شرایطی قائل هم. شرایطی قائل هستن، اونا بدون شرط که نیست طلاق. حالا امام داره میگه، امام بله در مقابل این شخصی که عبدالله بن سنان هم که از اصحاب خاصه، خب احتمال دوم فهیه طالق یعنی یجوز لها، این که خودش رو بره طلاق بدهد، یعنی حکم طلاق به یدها، نه وکالتها، وکالت که عیب نداره، حکم طلاق به یدها، یعنی طلاق به دست اوست، این خلاف کتاب الله است. ات طلاق به ید من اخذ به ساق، یعنی حق دارد برود در طهر غیر مواقع در حضور دو شاهد عادل صیغه طلاق رو جاری کنند. یه دونه حدیث، بقیه برای شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.